شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده رو در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 خدمتتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
سلام، خوبه؟
خیلی خوب نیست، ولی اگر نزدیک گوشی باشی تو یه جایی که مناسبه ممنونتون میشم جان.
بله. آقای دکتر، من اگریاتون باشه دو روز پیش با شما تماس گرفتم و در مورد روابط گذشته و اینکه به مردها حالا این فرهنگی که داریم و با رومون تاثیر گذاشته که این قضیه توی زمیر در واقع ناخودآگاه ما شکل گرفته صحبت کرد، ولی اینقدر دست گسترده است که خود بزرگی سوالات اینم حالا باز صداتون چند بارم گوش دادم، ولی
من حرفی ندارم، اصلا گله و شکایتی هم ندارم، فقط به اصطلاح حکایت است. من درخواستم از دوستان این بوده که یه فرصت رو برای بقیه قائل بشن. باور کنید ما ده ها، اگر نگم بعضی صد ها تلفن در یه ماه داریم که من دو ماه میخوام شما رو بگیرم و نمیشه. و بعدم خب اگه قرار باشه دوستی مشکلاتش رو یا پرسشاش رو بخواد دائما مطرح کنه، اشکال این است که برنامه میشه مال من و شما. خوشحالم که بیان فرمودید. این دفعه من در خدمتتون هستم، ولی اجازه بدید که فرصت رو به بقیه دوستان هم بدیم، برای که رادیو نه قرار مسئله فرض کنین روانی یا تربیتی یه فرد یا یه خانواده ای رو حل کنه، اینا پرسش‌های احتمالاً اجتماعی یا به هر حال هر گونه‌ای که به کار من مرتبط رو مطرح کنه. نه فرقی نمی کنه. نه آدمش بود. نه ببینید، همینجاست که امید من این بود بپذیرید متفاوت باشی، بقیه هم یه حقوقی دارن، چون برخی از دوستان هم توانایی دارن، هم حتی عزیزی پریروز بود دو تا تلفن داشت، از دو تلفن گرفته بود که زودتر من رو بگیره. میدونید نه، اون وقت مسئله مقدار دادن فرصت به بقیه مطرح میشه. بعدم یه فرضی رو داره که امیدوارم اذیت نشه، که سوالای من مهمتر از بقیه سوالاست. خب اینو من ترجیح میدم که بگذارید عمومیش کنیم تا جنبه بهتری پیدا کنه، تا اینکه من چون پرسش‌های بهتری دارم یا موضوعای مهمتری دارم من مطرح کنم. خب اون ملاک شماست، احتمالاً هم نظرتون درسته. ولی جان
اگه لطف کنید ما در حد یه توضیح در مورد یه تعریف خیلی کوتاه بکنم، من در فقط در اندازه یه در واقع سوال از شما میپرسم، چون فقط یه خورده ذهنمو درگیر کرد. اگه اجازه بدین.
نه خواهش میکنم، من مشکلی برای برنامه امروز ندارم عزیز. من گفتم از این به بعدش من در خدمت هستم. بفرمایید.
آقای دکتر، من مسئله ذهنمو درگیر کرد، یه سوالی که همچون که میدونم جامعه یعنی تناقض میدیدم توی این قضیه، همچون که میدونم جامعه امروز ایران یه جوری جامعه در حال گذره، یعنی داریم یه جوری نسبت به سالهای گذشته 20 سال پیش خیلی یعنی بیشتر به سمت غرب رفته و اینکه دو طرفه با هم رابطه دارن و اینکه روابطشون هم یه جوری حالا روابط جنسی هم در بر میگیره، ولی این که در واقع فرهنگ جامعه از اون حالت سنتی بودن در بیاد و برسه به در واقع این حال روز امروز یه خود طول میکشه. حالا تناقض یه خود بیشتر در موردش طول میبینیم، چون یه جوری حس کنم مردم در واقع دختر پسر یه جوری توی روابط جنسی و روابط با هم دیگه آزاد شدن، ولی مردهای جوری نمیتونن بپذیرن به خاطر فرهنگشون این قضیه رو که حالا قبلا حالا مثلا دختر رو در بوده داشتی با یکی دیگه. این برای خود تناقض دیدن رو من چه کرد در این باره که حالا مثلا اگه درب مثلا آفرد زبان یا نومت دارن فرهنگیشون هم میپذیره، یعنی اومده رسیده. ولی این که شروع خیلی کرده بین دکتر سرای ما یه خود تناقض داره با این که فرهنگ ما هنوز نقب مونده.
خب ببینید عزیز، شما دو سه تا فرض داشتید تو صحبت‌ها که خیلی دقیق نیست. اولا فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، راه و روشی که مردم انتخاب می‌کنن. بنابراین یه سیستم حکومتی میتونه یه چیزی بگه، مردم کاری که فرهنگ حرف حکومت نیست، حرف مردم در مهمونی‌ها نیست، حرف مردم به صورت شعارگونه نیست. اگر فرض شما درست باشه که پسر و دختر با هم رابطه دارن، این فرهنگ ایرانه. فرهنگ ایرانی نیست که ما بگیم یه دی دوست ندارن یا علیهش حرف میزنن یا شما اشاره که این مردا قبول نمی کنن. مردا دنبال اون رابطه هستن، زنا که خودشون با خودشون رابطه ندارن. بنابراین این که شما من بگید یک کاری در جامعه صورت میگیره که عده باش موافق عده مخالفن رو میتونم بفهمم، ولی این که بگیم این فرهنگه، بعدم بگیم فرهنگ غربیه. ببینید دو تا نکته اینجاست. اولا این فرهنگ غربی نیست، این همه جا همیشه بوده. دوم در شرق به دلیل ازدواج‌های زودرس میزان رابطه جنسی زن و مرد در چارچوب البته ازدواج بیشتر از غربه، همونطور که بچه‌های دهاتی بیشتر درباره مسائل جنسی میدونن تا بچه‌های شهری. بنابراین اصولا این نگاه خیلی نگاه دقیقی نیست. یعنی شما اگر فرض بفرمایید برگردید به 20 سال قبل یا همین اکنون، کشورهای معتقد به این اصول اگر بعداً به تعداد روابطشون نگاه کنید میبینید ای بسا اون کشورهای به هر حال معتقد به یک اصولی در چارچوب محدودیت و موانع مردان زنان رابطه بیشتری دارن. حالا ممکنه شما بگید چون ازدواج اشکال نداره، اون یه بحث دیگری است. پس بنابراین تمایلات جنسی در بسیاری از جوامع ظاهراً متفاوت با جوامع غربی که به یه آزادی جنسی معتقد هستن ای بسا از نظر تعداد بیشتر باشه، بعدم تازه انحرافات مربوط به اون بیشتر باشه، و بعدم در یه همچی جوامع فرض کنین روابط نه به خاطر همجنسگرایی که موضوع دیگریست، روابط جنسی انحرافی میان دوتا مرد بیشتر باشه یا میان دوتا پسر بچه بیشتر باشه. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح است تضاد و تناقض نیست. تضاد و تناقض بین یه نوع باور و اعتقاد با باور و اعتقاد دیگری است و یه مقدار باور با عمل که در جوامع پنهان کاری که شما هم درش زندگی میکنید اصولا ماجرای بازی و فریب و دروغ وجود داره، همطور که غالبا یه توهم و تصوری وجود داره که مردان در رابطه جنسی بدتر از زنان هستن. نه، امشب اگر یا امروز اگر هزار تا مرد رابطه جنسی دارن ورش هم هزار تا زنه، تعداد همیشه برابره. پس بنابراین فقط میشه درباره این که اینا کیا هستن یه حرفی داشت، اونم خیلی توضیح دهنده و توجیه کننده نیست. بنابراین شما با یه در یه جامعه روبرو هستید که بنده نسبت به خواهرم و مادرم و دخترم و همسرم حساسم، ولی نسبت به زنان دیگه نه. اینو میشه گفت یه تضاد و تناقض بسیار بیمارگونه ای است که در جامعه ایرانه، نه به خاطر حرفی که زده میشه و عمل متفاوتی که میشه، به خاطر باور سنگینی که اینجا وجود داره و ناباوری یا باور عکسش که در ذهنیت ما در ارتباط با دیگران وجود داره. همونطور که من معتقدم مادر من بهترین زن روی زمینه، شما معتقدید مادر شما بهترین زنه، ولی وقتی زنان دور هم جمع میشن حالا اینا از ما بهتر نیستن بدتر. هیچ کس هم نمیفهمه آخه این استدلال عجیب و غریب از کجا میاد، ولی خب چه میشه کرد؟ یه باور تعمیم یافته است که در یه جامعه‌ای وجود داره و مردم هم همونجوری تکرارش میکنن. بنابراین مواردی از این قبیل، این که شما بگید درش تضاد و تناقضی هست، خب این یه نوع پنهانکاری است، همونطور که مردمانی هستن که معتقدن سیگار کشتن بده ولی دارن میکشن. حالا اسم اینو میخواد چی بگذارید؟ اسم اینا یک نظریه میذارید که درسته که سیگار بده و یه واقعیتی میذارید که این آدما به دلیل شرایط روانی و وضعیتی که دارن در لحظه های سیگار میکشن، بنابراین اون رو هم میتونیم بشناسیم. حالا گیر ذهنی شما کجاست و نمیدونم عزیز.
منظورم همون پنهانکاری بوده ای دکتر، یعنی منظورم که اگه یک نفر مثلا بخواد ازدواج کنه و این موضوع هم براش مهم باشه، چرا باید ترجیح بده که یه نفر حالا به قول معروف پنهانکاری بکنه و اون قضیه رو دروغ بهش بگه، یا اینکه مثلا اگه رابطه داشته با ثروت بیاد مثلا بگه من رابطه داشتم، در از شما گزینه دوم انتخاب بهتری میتونه باشه که اینکه مثلا
نه ببینید شما الان یه حرفی میزنید که مثل این که یه مردی برمیگرده یا یه زنی برمیگرده دیگه لطفاً پنهان کن و دروغ بگو. نه، این کارو نمیکنه. پنهان کاری و دروغگویی رو اون آدمی انجام میده که کار مثلا بدی کرده و نمیخواد بیان کنه، آدم دیگه که میخواد اتفاق بدونه. پس موضوع در اونجا نیست. دومین مسئله این است که این که بره کسی به حقیقت رو بگه چه مشکلی رو حل میکنه؟ موضوع از نظر یده این است که این مسئله باید چگونه در ذهن آدم ها و در زندگی آدم ها باشه و بر مبنای اون عمل کنن. در بسیاری از جوامع مردمانی که اینگونه که شما دلتون میخواد باید حقیقت رو بگن، از ابتدا میگن ما اصلا نمیخوایم درباره گذشته تو که گذشته و ای بس، اصلا حتی در زندگیش که تو نیست، در ذهن تو هم نیست، ما تازه یادآورش بشیم تکرارش کنیم. شما اگر یه آدمی رو بهش فشار بیارید و بگید خیلی خوب درباره روابطت بگو، ای بس، بعد از مدتی تازه یاد یه رابطه ای میفته، بعد وقتی جزئیاتشو بخواید زیر سوال ببریدش، اصلا برای او زندهش میکنید، تو مغزش نگرش میدارید. شما از این به بعد این آدم رو دارید در حالی که رابطه گذشته تو ذهن و مغزشه، در حالی که اگر هیچ چیزی نمیگفتید اصلا خاموش بود و فراموش شد. اگر شما میخواید درباره گذشته بدونید، موضوع این است که چه اهمیتی داره. ای اهمیت داره، اون وقت است که گرفتار میشی. به همین جد است که ما میدونیم اون در روابط خصوصی و شخصی دانستنی که موجب درد و رنج بخواد بشه بدونی که فایده بر اون مترتب باشه بیماری و گرفتاری است. یعنی شما چرا میخواید چیزی رو بدونید که از این بعد خودتون و او رو رنج بدید و یا بر مبنای اون یک گرفتاری اجتماعی پیدا کنیم که خب همه به گفته شما پنهانکارن، حالا ما میخواییم بدونیم یا به اون دروغ میگن یا جزیش هم که راست میگن تازه آزاردهنده است، بنابراین همه دارن تو این زمینه آزار میبینن. این چیزی که شما در جامعه ایران به راحتی میتونید ببینید، در جامعه ایران یه دلیل بزرگ اشکال و اختلاف و خشم و تنفر و جنگ و جدایی به خاطر همین موضوع است. در جوامع دیگری هستن، نمیخوام بگم همه، در جوامعی هستن که نیست، ولی نه به خاطر اینکه مردم رفتن حقیقت رو به هم دیگه گفتن، به خاطر اینکه کسی نمیخواسته چیزی در اون باره اونقدر بدونه یا فقط در یه کلیات بدونه. به همجاست که من در چارچوب نظام فرهنگی اجتماعی ایران که کمی با اون آشنا هستم، پیشنهاد من این بوده که یک، وقتی با کسی آشنا میشید ببینید او چه انتظار و توقعی از گذشته شما داره و تا کجا رو میتونه بفهمه و بپذیره. اگر میبینید گذشته شما با آنچه که انتظار و توقع او سازگاری داره، تو اون رابطه بمونید و الا خداحافظی کنید، به دنبال کار کنید. اگر او انتظار داره که دست شما به دست هیچ کس نخورده باشه ولی شما با یک کسی هم آغوشی هم کردید، خب معلومه باید بگید خداحافظ، میخواد داره چیکارش کنید. ولی اگر دیدید چیزی که شما بودید با آنچه که او انتظار و توقع داره و براش مهم هست سازگاری داره، خب اون وقت رابطه رو ادامه میدید. دوم، شما هم قرار نیست بیشتر از چند دقیقه اونم در یک کلیاتی بدون وارد شدن به جزئیات، مثلا زمینهای احساسی عاطفی، میتونید بگید من دو تا دوست داشتم یا درگیر فرض بفرمایید که دو تا رابطه برای مدتی بودم، نه اسم میدید نه کارهایی که کردید و نکردید. اونم با اون فرض اول بود که اون آدم این رو در اون حد میتونه بفهمه که مثلا شما زندگی شلوغی نداشتید یا از گذشته چیزی رو به حال نیاوردید یا احتمالاً امکان زنده شدن آنچه که مربوط به گذشته هست در اینجا وجود نداره. بنابراین اینا موضوع پیچیده است و در این گونه موارد عزیز هر کسی با تکلیف خودش با خودش روشن. یعنی شما باید بگید من اصلا کاری به جامعه ایران چیکار دارم؟ من به دنبال دختری هستم که در این حد از حالات و احساسات و عواطف و روابط فیزیکی و جنسیش میتونم بفهممش. حالا اگر کسی شد در اون چارچوب با او صحبت کنم. اینکه برادر من یا همسایه من چگونه میخواد بکنه یا نکنه و در فرهنگ ایران چه میگذاره که موضوع من نیست عزیز. اون یه بحث عمومی اجتماعی است که در حد خودش میشه مطرحش کرد، چون مسئله فردی و یا فردیتی مطرح نیست. اما شمایی که میخواید این مسائل اجتماعی رو با خودتون به نوعی در ارتباط بذارید، گیر میافتید و گرفتار میشید. حالا اگر حرف دیگری دارید، باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبتمون ادامه بدیم، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میل شماست.
لطفاً
یک ساعت روی خط باشید، روی خط باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999. اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر یه سوال ازتون داشتم، اینکه منظور من از این سوال، حالا شاید تو برنامه شما بدید، منظور من از این سوال این است که همونطوری که خودتون فرمودید، حال جوامعی که با این باور و اعتقاد هستن و تقسیم همکاری دارن، خیلی اتفاقا ممکن آمار اینجورنابوتشون بیشتر باشه نسبت به جوامع دیگه که حال باورشون متفاوته. منظور من اینه که در واقع وقتی ما از 20 سال 30 سال کشید اینا، من خودم مثلا دارم نگاه میکنم، این که روابط روش پیدا کرده روابط جنسی و الان خیلی بیشتر شده نسبت به قبل، در سالهای آینده، حالا در آینده رو بخواییم ببینیم، مثلا 20 سال و 30 سال بعد بخواییم ببینیم، مطمئنا ممکنه روش بیشتر پیدا کنه. و شما میگید که این مسئله توی ما نهایندش شده و ما نمیتونیم کارش کنیم و وقتی از اتمون کنه از درشون پذیر مقرار رو ببینیم کنار. ولی در شما این روند که داره پیش میره که روابط خیلی زیاد شده، در واقع شما این تغییر سازی که همون باورها و اعتقادهای تغییر سازی خودمون نباید از یه جایی شروع بشه.
آخه اصلا من نمیدونم چرا شما، آخه عزیز باز شما یه فرضایی میکنی که من نمیدونم فرضتون، شما اصلا فرض رو بر این بگیرید که روابط جنسی داره بیشتر میشه. میدونم روابط جنسی بیشتر میشه در چارچوب ازدواج و روابط صمیمانه و صادقانه است که موضوع و مسئله اینیست. اگر روابط جنسی برحال ناپسنده یه مسئله است، اینکه مردم رابطه جنسی رو با گناه و شرم و خجالت نصب کنن، شرم و خجالت میبینن یا نمیبینن. ولی حالا شما یه دفعه چرا متوجه این مسئله شد که این یه مشکلی است که باید از حالا مثلا حلش کرد؟ که مثلا روابط جنسی، نه نه آخه شما فرض ولی میگید مثلا روابط جنسی الان 10 داره میشه 14، خب بشه، شما چرا فرض گرفتید که بده؟ یا چون بده باید کاری از حالا براش کرد؟
من تا خودم با شما تماس گرفتم، گفتیم که حالا فشار من چون مشکل هم شما اینجوری گفته بودیم که اصلا در وقتی که مثلا دیگران در مورد این مشکل صحبت میکنن حال خوبی پیدا نمی کنم و خب هر کسی مثلا خیلی همچه احساسیشون درست بده و این در واقع
آخه عزیز من، نه آخه ببینید شما یه بازی بیاد اصلا فرض کنید میزان روابط جنسی دو برابر بشه ولی مردم باشه احساس گناه نکنن، حالا شما چی میگی؟ یا احساس ناراحتی؟
روابط اون وقت بعد
پینام کاری اون اولیش آغاز بشه؟ نه نه آخه عزیز من نمیفهمم. نه ببینید شما، ببینید بی خودی یه چیزی تو ذهنتون برای خودتون به صورت کلاف سردرگم در نیاری که توش بمونی. شما اگر یه بحث اجتماعی میکنید، محیط اجتماع میگید روابط داره بیشتر میشه، شما ای بد میدونیدش به من بگید چرا، ای نمیدونیدش بگید چرا. به منم استناد نکنید، برای که من حرفم این گونه ای که شما مسئله رو مطرح میکنید حتما نیست. اصلا من موضوع اینجوری نمیبینم که حالا بیام من درباره یه خورش به عنوان نقاشی نگاه نمی کنم که شما دارید نگاه می کنم، خورش به عنوان قضا نگاه می کنم. شما هایی که این برای تشکوی چارچوب دیگه عزیز، بنابراین به من استناد نکنید. چون
من درد نمیبینم، شاید شما من گفتین درد نمیبینه، شما من درد نمیبینم این قضیه رو. من همونطوری که گفتم قبلا بهتون، این قضیه در واقع یه فشاری ایجاد میشه روی من که اگه بخوام، چون خودم چون شهر قرار گرفتم بخاطر این که دوباره نخوام مثلا در این شهر قرار بگیرم، میگم دیگران در واقع وقتی در این مورد صحبت میکنن این قضیه واسه من راحت نیست، یعنی پذیرشش، یعنی ناراحت میکنه من و یه همچه حالتی.
دیگران چه چیزی رو برای شما تعریف میکنن؟ شما رو
مثلا من با یه دختر خانم بودم، بیش علاقه من شدم، تازه مدتی متوجه شدم که ایشون سکس کامل داشته، به کارش کرده، خیلی قضیه برام تلخ بوده. ولی این قضیه گفتم همونی قبل اینکه شما گفته بودم ایشون منو چه گذشتهش نمیذاره، ولی وقتی دیگران یه چیزی رو بد میدونن و خیلی مردم و جامعه یه چیزی رو بد میدونن و اون که جامعه اون چیز رو بد میدونن وقتی در مورد صحبت میشه من از خود پیدا نمیکنم.
خیلی خب نکن عزیز من، آخه من دفعه قبلم با شما حرف زدم، حالا باز دوباره شما سر اون چسبید. شما میگید آخه ببینید من و شما که این که من و شما ممکنه الان سیر باشیم ولی بعدن گرسنه میشیم، بنابراین من و شما باید بدیم به غذا احتیاج، الان نمیخوام ولی 4 ساعت دیگه میخوام. این شماره یه. دوم شما من میگید که من وقتی که به دختری علاقه من شدم متوجه شدم که اون رابطه کامل جنسی داشته و منو اذیت نکرد. فرضو میگیریم چنینه که البته چنین نیست. بعد توی مهمونی بودی دیدید مردم دارن یه جوری بد میگن از دختری که رابطه جنسی داره، شما تحت تاثیر اون حرف احساس بدی کردید. خب طبیعیست، خیلی طبیعیست، یعنی حتی من ممکنه سر مسئله دیگه هم بشه. چه کار باید کرد؟ شمایی که تحت تاثیر حرف دیگران با وجود خبر داشتن از این عقیده و نظر ناراحت میشید، شما باید بدونید این شمایید که از داشتن رابطه جنسی کسی که بهش نزدیک شدید یا میخواد ازدواج کنید ناراحتید. سراغ اون نرید، دفعه قبل هم گفتم ولش کنید. شما چاره غیر از نرید، مهم نیست که از کجا میاد، مهم ای بسا شما ابدا ناراحت نشدید از این رابطه. 10 تام تو مهمونی رفتید همه گفتن زیاد نشدید، برادرتون برگشت گفت خاک تو سره، یه لغت برادره گفت، از اون به بعد شما اون احساس خوب رو نداشتید. خب این شمایید الان، از کجا میاد و دنبالش نرید عزیز. اگر در یه شما کسی هستید که این موضوع اصلا براتون مهم نیست، این که عقیده و نظر مردم چیه مهم نیست، این که دیگران راجب او چه فکر میکنن مهم نیست، این که راجب شما چی فکر میکنن مهم نیست، این که اون آدمی که با اون دختر خانم رابطه داشته الان راجب شما او چی فکر میکنه، اگر هیچ کدوم از اصلا موضوع ذهن شما نیست، خب شما این مسئله رو در خودتون تموم کردید و بستی. ولی اگر هر کدوم از اینا شما رو برمی‌انگیزه، شما باید بدونید یه باوری به این موضوع دارید، پس همونطور که گفتم سراغ یه کسی برید که فکر میکنید اونگونه که شما میخواید هست. به من میفرمایید کمه، کم پیدا میشه، ممکنه نظرتون درست باشه ولی همینه که هست. درست مثل من و شما این که برخی از وقت دنبال یه چیزی برای اتومبیلمون برای خونمون میگردیم پیدا نمیکنیم. خب اینم از همون موارد. ما یه چیزی میخواییم که در بازار نیست. حالا گفتگو در این است که من و شما چرا نیایم یه مقدار نگاهی واقع بینانه یا آنچه که دنیای علم و عقل به ما میگه باش برخورد کنیم و خودمون رو در اون چارچوب بگیریم که دیگران چه میکنن به من چه مربوطه. من هزاران جا رفتم که آدم ها مشروب میخوردن و سیگار میکشتن، خب من نه اهل مشروبم نه سیگار، هیچ، بنابراین برای من چه فرقی میکنه، اصلا موضوع من نیست. اما آدمایی هستن که مشروب و سیگار موضوع زندگیشون هست، یه جا میکشن یه مدت نمیکشن بعد ترک میکنن بعد دوباره برمیگردن، در یه شرایطی میگن حالا این چند روز اشکالی نداره و و دنبال این پایین و بالا رفتنا هستن. تو این گونه مواردم آدم قرار ذهنیت خودش رو روشن کنه. شما الان به من بگید نظر راجع من چیه، من به شما میگم این موضوع برای یه آدمی مثل شما خیلی خیلی مهمه و بیخودی هم خودتون رو گول نزنید. این که فکر میکنید نصب کنید این که فکر میکنید عقیده و نظرتون درست نیست، خب نیست، ولی عقیده و نظریست که درست نیست و شما دارید. درست بسید که برای من کشیدن سیگار بده ولی هنوز میکشم. جان آقای
دکتر، حالا من
نمیخوام
سلط کنم
نسبت به دوست صداتون خوب نیست عزیز، صدات خوب نیست.
یه جمله
بله بگو عزیز.
حالا خوبه؟
بهتر شد.
شما فرمودید که در واقع من خودم مثلا در مورد افرادی یه وسعت نظری از خودشون نشون میدم و اعتمادشون یه چیزی باورشون یه چیزیه، اما یه عقایدی به طور سخت و محکم توی زمین ما نشسته. شاید یه همچین چیزی، یعنی در واقع من مستقیما اگه بخوام بگم فکر کنم همچین چیزیه و ازتون میخوام که ببینید که براش راه حلی وجود داره که من این قضیه رو در اول مهم حساب نکنم یا نه، چون باور اعتماد خودم اصلا نیست. یعنی اون زمین، اون در اول چیزی که توی زمیر من نشسته به قول شما، این خود اذیت هم میکنه، ولی اصلا این قضیه رو انسانی نمیبینم و دوست دارم وقتی میخوام یه نفر انتخاب بکنم این قضیه اینقدر برام بزرگ نباشه، بیشتر به بعد شخصیتی و بعد دیگه فرد توجه بکنم.
ببین عزیز، این که من و تو چه هستیم یعنی مجموعه همه چیزهایی که هست، معناش اون نیست که الان انتخاب میکنه. پس بنابراین حرفت درست، تو ممکنه در عالم نظر، در عالم باور، در عالم بیان این اعتقاد باشه، ولی اذیتت میکنه وقتی که موضوع چیزیست مخالف با اینا و در نتیجه گرفتار میشه. اونو تو هم بفهم چی کار باید کرد. من تو صحبتم اشاره کردم باز رفت روش کار کرد. چرا؟ برای که این موضوع از کجا میاد؟ از گفتگویی میاد که پدر و مادر تو درباره همسایه داشتی، از چیزی میاد که تو خیابون بودی دیدی یک کسی به یک کسی فحش خواهر و مادر میدی، در نتیجه تو متوجه شدی که اگر یک کسی با یک کسی همچی کاری بکنه چقدر بده. چرا؟ برای که تو خیابون اون فحش رو شنیدی، به خاطر اون فحش اون زمینه در ذهن تو ساخته شده. حالا وقتی که یک کسی رو باش آشنا میشی، یه حرفی تو اون زمینه میزنه، تو بدون که هیچ ارتباطی ظاهرن بین اونا ببینی، اون حرف پدر و مادر یا اون فحش میاد در صحنه ذهن تو. به همجاست که تو این گونه موارد باید رفت سراغ اون باورها و اعتقاداتی که درباره زن، درباره مرد، درباره رابطه جنسی، درباره تصورات و توهمات مربوط بدیم. ببینید در چارچوب فحش فارسی که ما داریم، معناش اینه که مرد لذتی میبره و زن نمیبره، مرد کاری میکنه به میل خودش و زن نمیخواد، مرد یک چیزی به دست میاره و زن چیزی از دست میده. و الهی قرار بود شما برگردید به کسی بگید انشالله $10 بدی $10 بگیر، مردم اصلا ناراحت نمیشن. شما وقتی که به این آدم فحش خواهر و مادر میدید، معناش دو چیزه، یکی این که این کار علیه اوناست، دوم این که این کار خارج از چارچوبی است که باید باشه، و به این جهت است که مردم عصبانی میکنه. خب اینا تو وجود من و تو به عنوان یه آدمی که در اون فرهنگ بزرگ شدیم نشسته و به این راحتی های کنده نمیشه، و به همین جهت هست که از یه طرف باید روش کار کرد، از یه طرف دیگه آگاهانه آدم باید به خودش نهیب بزنه. درست مثل منی که میخوام سیگار بکشم به خودم میگم نکن، این بده، مشکل تو رو هم حل نمیکنه، الان ناراحت هستی، اعصاب تو رو هم تخدیر میکنه، ولی ضررش و آسیبش 10 برابر بیشتره، نکن. این گفتگو وقتی که 10 بار و 100 بار و 1000 بار تکرار شد، بعد از یه مدتی من میبینم هیچ تمایلی به سیگار ندارم، ولی این کاری نیست که به سادگی صورت بگیره. بنابراین من باید با زمینه‌ها، مایه‌های کودکی و فرهنگی خودم حرکت کنم. اون حرفی هم که میزنی متأسفانه اینجا درسته که من با وجودی که کوششمو کردم و خودم آزاد کردم، توی مهمونی با حرفای بقیه که در مسیر ذهنیت قبلی منه، منو دوباره قلقلک میکنه. خب هست، به همین جهتی که چون این موضوعای مهمی هستن و صبح تا غروب آدم نمیتونه باش کلنجار بره، مثل زشتی یا آدمی که آدم هی نمیتونه به خودش بگه عیبی نداره، تو این گونه موارد هم بهتره بسرا روزه شکدار نگیریم. دفعه قبلم به شما گفتم راه کنید، تا الان آمادگیشو ندارید و این آدم هم با این اطلاعات و این همه فکری که راجبش کردید مسئله است. باز من یه مثالی رو همیشه زدم، دو نفر آدمی که معتقد به یه باورهای البته احمقانه بودن، اسمشون هم البته روحانی بود، رسیدن به یه رودخانه. اینا قرارشونی بود که هرگز به هیچ زنی نزدیک نشن تا دنیا و عقبای خودشون رو نجات بدن. رسیدن به یه رودخانه، یه زنی داشت غرق میشد، یکی از اینا پرید توی آب و اون زنی رو که داشت غرق میشد از رودخانه نجات داد و رفت. 3-4 روزی گذشت، اون دوست دیگهش برگشت گفت که من همینجوری 4 روزه ماندم و این فکر منو راه نمیکنه که تو چگونه با بغل کردن اون زن تمام دنیا و آخرت خودت رو خراب کردی و وای بر تو. اون برگشت گفت حرف درسته، من اون زن رو چند ثانیه، چند دقیقه، هرچه بود در بغل کردم، از این ور به اون ور بردم برای نجاتش، ولی توی بدبخت 4 روزه داری اون زن رو تو مغز خودت این ور اون ور میبری، تو وضعت و حالت و گناهت از من بدتر. حالا دقیقاً هم مسئله اینه، روزی که شما اصلا این موضوع براتون اینقدر مهمه و مسئله رو در حد فردی و شخصی و اجتماعی و اجتماعی میخواید مطرح کنید، شما باید بدونید سر این موضوع حساسی عزیز، بی خودی وارد این مرحله نشید، این دست و پا شکسته، بی خودی وارد مسابقه فوتبال دوستانه نشید، فوتبال دوستانه هنوز با دست و پای شکسته انجام نمیشه. دفعه قبلم به شما گفتم بی خودی هم کوشش نکنید یه توجیه موقتی پیدا کنید، چون اگر شما ندیدید من صدها حتی میتونم بگم بیش از هزار بار آدمایی دیدم که خودشون رو قانع کردن که رابطه این آدم با گذشته یا گذشتگان مهم نیست، بعد دیدن نمیتونن رهاش کنن. بنابراین از آغاز کاری که نمیخوای بکنی، نمیتونی بکنی، نباید بکنی، شروع نکن که بعدا هم گیر نیفتی. و مدتی از پیام هم گذشته ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای دکتر من یه چیز کوچیک بزنم، یه من شد سنم 23-24 سالم هست، اگر به مرور زمان روی باورهای دادم اعتقال دادم کار بکنم، حالا چند سال دیگه ممکنه که یه خود حالت بهتری پیدا بکنیم و نیروش نباشه.
باورها و اعتقادات من باید از علم و عقل و واقعیت بیاد. اگر تو برای درک واقعیت و از طریق علم و عقل حرکت کنی، حتما این باورها تغییر پیدا میکنه در مسیری که واقعیست، علمیست و عقلیست و غالب اوقات اخلاقی و انسانیست. بنابراین حتما چنین خواهد بود. مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کرد. مثل خواهش من چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشی.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اواکی مگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده 18 و 19 اکتبر در این شهر هستم و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق یا انسان عاشق، روز یک شنبه 19 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6 تا 9 از سنت تا مدرنیته. کارت ورودی را از مراکز منتخب ایرانی یا رادیو صدای ایران میتونن دریافت کنن. در محل کنفرانس هم خواهد بود. ما مشکلاتی برخی از اوقات داشتیم چون سولد اوت بودیم و جا نداشتیم. برحال انتخاب انتخاب شماست. و روز یک شنبه 26 اکتبر کنفرانس از سنت تا مدرنیته رو در UCLA خواهم داشت در لس آنجلس از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر. همکاران خوب و عزیز رادیو همراه در اونجا هستن، حضورتون معرفی خواهند شد و فرصتی به جهت دیدار آشنایی این عزیزان و این عزیزان با شما خواهد بود. کارت ورودی احتمالاً از امروز در مراکز منتخبی که رادیوها فروش میره خواهد بود. همچنین اون رو میتونید از طریق kodum.com هم از قبل جاتون رو رزرو کنید و در روز شنبه یک شنبه آینده در جشن مهرگان هم در پیرس کالج خواهد بود و میتونید در همونجا تهیه بفرمایید. گفتگویی است در باره واقعا انسان دیروز و انسان امروز، فرهنگ دیروز و فرهنگ امروز، جامعه دیروز و جامعه امروز، در زمینه از پرورش و تعلیم تربیت گرفته، ازدواج و خانواده گرفته، موضوعی سیاسی و اقتصادی اجتماعی حتی مذهبی گرفت. همه اینها دیروز و امروز داره و مهم این است که من و شما حداقل یه نگاهی به این تفاوت‌ها داشته باشیم که امیدوارم در اون سخن من هم در تورنتو و هم در لس آنجلس به موضوع این چنین مهم و اساسی بتونم اشارتی داشته باشم. ولی مهمتر از همه دیدار دوستان و بودن با هموطنان و همزبانان گرامیست و در لس آنجلس آشنایی با همکاران خوب عزیز در رادیو همراه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم راجع به ازدواج. من یه خانم 32 ساله هستم، الانم ازدواج کردم، یک سال جدا شدم و الان آمریکا زندگی میکنم حدود 2 ساله. با یه آقای آشنا هست بودم از ایران تقریبا 2 سال قبل که حالا ایشون از من تقاضای ازدواج کردن ولی ساکن ایران هستن و قراره که حدود 2 هفته دیگه بیان آمریکا که ما هم دیگر رو ببینیم و تصمیم بگیم واجبه حالا آینده همون.
شما چند تا سال اولا تو اون ازدواجتون چند سال بودی؟
من تقریبا 6 سال.
فرزندی نداری؟
نه ندارم.
به من بفرمایید این آقا رو چقدر میشناسید یا میشناختید، چقدر هم دیگر رو دیده بودید در ایران؟
این آقا در واقع یکی از همکارا بودم و خیلی آشنای نزدیکی نداشتیم، فقط دورا دور، و میدونم که ایشون هم جدا شدن و حدود 7 ساله که از خانمشون جدا شدن. 10 سال از من بزرگتر هستن، 42 سالشونه، من 32 سالم. بعد ما دو تا فرزندی، من هستم و یه خواهر بزرگتر که 2 سال از من بزرگتره، ایشون هم ساکن آمریکا هست و ازدواج کرده و اونا هم در واقع برادر، یه دونه برادر کوچیک‌تر از خودش داره 5 سال و این خواهر برادر تنی 2 نفر هستن. ولی یه مشکلاتی این آقا داره که من نمیدونم تا چه حد میتونه مثلا توی مسئولیت پذیریش توی آینده تاثیر
بذاره. بذار اول من ببینم واقعا میزان آشنایی شما چه مدتی در محیط کار با هم بودی؟
زیاد نبوده، مثلا شاید در حد چند تا مثلا سمینار یا کنفرانس من ایشونو میشناختم.
خب وقت چطور شده که یه دفعه فکر خواستگاری و ازدواج افتاده به سر با همون شنا؟
ایشون فکر میکنن که بهتر ما همدیگر رو ببینیم و آشنا بشیم، این از طریق دوستای مشترکشون متوجه شدن که من جدا شدم، ایشون هم که خب دنبال کیس شدن برای ازدواج و فکر میکردن که من مناسب شد باشم، دوست دارن که این فرصت رو در اختیار هم قرار بدیم که صحبت کنیم.
خب اون که
سه چند ماه اخیر ما چند بار تلفنی با همدیگه صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید حتما حضوری باشه.
خب حالا به من بفرمایید چیزای مثبت برجسته یا منفی چه میدونید
در مورد ایشون؟ در مورد ایشون یک چیزی که من رو نگران میکنه این نظام خانوادگی که داشتم، به خاطر اینکه وقتی که 8 سالش بوده، یعنی اصلا کلا پدر مادرشون خیلی با هم اختلاف داشتن، وقتی 8 ساله بودن اون زمان آمریکا بودن و زمانی بوده که انقلاب بوده و اینا، مادرشون هم سرطان گرفته بودن و پدرشون به اصرار دوست داشتن برگردن و جز اون سیستم بشن، فکر میکردن حالا مثلا ایران میخوان برگردن به نفعشون باشه و مادرشون نمیخواسته، خیلی کشمکش داشتن، بچه ها با مادرشون بوده، مادرم مریض بوده و خلاصه با تهدید و فلان و اینا مادرم مجبور میکنه برگرده با دوتا بچه به ایران، پدرشون مجبور میکنه که گفته بچه ها حضرت میگیرم و فلان اینا، که مادرشون در همون بیماری ها و همون حوادث اول انقلاب و ایشون هم سرطان داشتن فوت میکنن، یعنی درست حسابی نمیتونن درمان کنن و بعدش پدر این دوتا بچه رو ول میکنه، میره و ازدواج میکنه دوباره و دوتا بچه رو میده به مادر بزرگشون که یعنی مادر مادرشون باشه اینا رو بزرگ کنن. بعد من چیزی که راجبش احساس کردم اینه که همیشه یه خشم و یه کینه‌ای نسبت به پدرش و همسر پدرش داره، چون میگه که پدرشون هم زیاد مسئولیت پذیر نبوده مثلا از نظر اینکه از نظر مالی اینا رو تامین کنه یا در کنارشون باشه، این حس رو نداشته و من کلا با وجود اینکه احساس میکنم آدم بدی در کل نیست، ولی احساس میکنم یه خشم و کینه‌ای و نفرتی از پدرش داره. بعد پدر دیگه ازدواج کرده، از اون ازدواج دومش هم دو تا بچه داره که بچه الان کانادا زندگی میکنه ولی خودشون ساکن تهران هست.
ولی بین ایشون و اون بچه های ارتباطی هست یا نه؟
خیلی کم، یعنی شاید حالا مثلا هر دو سالی یه بار همو ببینن یا نبینن، چون دو تا دخترم و حالا باز برادر کوچیکشون از این آسیبا کمتر متوجه شده چون سنش کمتر بوده، 3-4 سالش بوده، ولی خب این 8-9 سالش بوده و بیشتر متوجه شده اختلافا رو، ناراحتی ها رو اینا رو. الان هم با توجه به اینکه بعدش هم ایشون دانشگاه آزاد قبول شده و هر شهریه داشته، میدونم که مثلا پدرش همیشه خیلی عادتش میکرده سر اینکه شهریه رو میخواد بده یا دعواش میکرده که چرا تو سراسری قبول نشدی، و بعدش هم که با خانمش هم ازدواج کرده، خانم قبلیشون، خانم هم بگیم که با خانوادت خیلی روی این قضیه مالی مانور میمدن که مثلا آره حالا ایشون چون در پزشکی کن طرحشون بوده یا چیزی بوده مثلا ناراحت بودن که چرا تو این شهری، و فکر میکرده که احترام کافی و از خانواده خانمش دریافت نمیکرده، بیشتر اختلافاتش هم سر همین بوده.
خب به من بفرمایید که دلیل جدایی و طلاقشون دقیقا همینه یا چیزهای دیگه هم هست؟ و شما با اون خانم که صحبتی نکردید؟
نه من با این خانم صحبت نکردم، ولی چون با هم همسن بودم من فکر میکنم اون خانمی که حالت کانترولینگ داشته و ایشون هم من فکر میکنم به خاطر حالا همون صدماتی که توی حالا زنینه کودکیش خورده، اختلافاتی که دیده یا دعواها، یا اینکه فوت مادرش که مثلا برش یه شوک بوده یا پدری که ولشون کرده، اینا باعث شده که کمی به نظرم عصبی و تندمزاج بشه. یعنی حالا با توجه به این که مثلا میدونم که یه مقداری شد مثلا خانمش مثلا میگفته حالا دلش میخواست، یعنی یه جوری بوده که با خانواده خانم خیلی مشکل داشته، بعد میرفتم مسافرت خانم دوست داشته واسه خانوادهش خرید کنه، ایشون نمیدونم ناراحت میشده، اختلافای این شکلی داشتن. ولی مثلا میدونم که خانمش هم تا که من شنیدم خانم خیلی خوب و با شخصیتی، ایشون هم بدش کردن.
شما خودتون چی خوندید چه میخوندید؟
من لعنه بدش کردم.
به من بفرمایید که شما از کجا ماجرای خشم و عصبانیت ایشون رو در موردش و به چه دلیل چیزی چی میدونید؟ از کجا میگید ایشون باید خشمگین و عصبانی باشه؟
چون وقتی که با آقای صحبت میکنم اونم سر مسائل مختلف، یه دفعه مثلا که خیلی مسائل ساده‌ایه بی خود و بی جهت فکر میکنم زیادی عصبانی میشه، یا اینکه مثلا راجع به حالا مواردی که قبل از این که با من میخواد چند فکر ازدواج اینا باشه برایش پیش اومده که صحبت میکنه، احساس میکنم زیادی روی تو مسئله حساسیت نشون داده.
خب بله، احتمال شکنه. چقدر ایشون رو در حدی که میشناسید حالت استراب و وسواس درشون میبینید؟
کلا در کل مثلا خودش آدم شادی نشون میده، میگه میخنده، حالت اجتماعیش خوبه نسبتا، ولی احساس میکنم مثلا زیاد توی مسئله بقیه مثلا احساس میکنم زیادی کنجکاوی میکنم، مثلا این میاد میگه فلانه اینجوری کرده اونجوری کرده، یعنی زیادی فکر میکنم یکم حالت وسواس درش میبینم.
چه مدتیشون میتونه اینجا بمونه؟
ایشون مدت 3 هفته میتونه بمونه، ولی من خودم چون گرفتاری های کاری دارم شاید مدت بیشتر از 2 هفته چه نمیتونم با ایشون بگذرونم، و ایشون میخواد بره فامیلا رو ببینه و چند تا استیت میخواد بره بگرده و اینا، من امکانش برام وجود نداره. یعنی فکر میکنم حدود 1 هفته اولش ببینم، بعد احتمالا 1 هفته نمیبینمشون و هفته آخر دوباره میبینمشون.
شما کدوم منطقه امریکا ساکنید؟
من تگزاس هستم.
بله ببینید، من فکر میکنم نه، موضوع جدیست، با 2 هفته خیلی به جایی نمیرسید. البته خب بعدا میتونید تلفنی گفتگو رو ادامه بدید، ولی اگر 2 نفره صمیمانه صادقانه واقعا آنچه که هستید رو نشون ندید گرفتار میشید. من حتما حتما توصیه میکنم. ایشون که قراره بیان میدونید؟
بله حدود 2 هفته
دیگه میان. ایشون میتونن حتی تو ایران، من 2 تا CD دارم که بشنون، همطور که به شما توصیه میکنم، یکی چرا ازدواج چرا طلاقه که 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید که 4 ساعته، و از ایشون بخواید تو ایران هم میتونن تهیه کنن چون در ایران هست، میتونن حتی یکی دوباری شما و ایشون بشنوید، میتونه یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنه، چون شما توی این 2 هفته‌ای که با هم هستید که خوشبختانه با یه فاصله ای هست میتونید خیلی چیزها رو متوجه بشید، مشروط بر این که یه مقدار برای چراغ‌ها روشن باشه و در تاریکی حرکت نکنید، و دوم این که شاید بتونید با یه کسی هم توی مدت صحبت کنید. ضمناً خب میتونید بعدا گفتگو رو ادامه بدید. به دلیل شرایط سنی شما و ایشون عجله‌ای در مدت 6 ماه و اینا نیست. بعد حالا شما من بفهمین از نظر مهاجرت شما چگونه در اینجایید، یعنی چطور تونستید اینجا باشید؟
من ویزای تحصیلی دارم الان اینجا.
خب اون وقت
با کالج ویزا دارم، ولی الان امتحانا رو دادم و تقریبا یه پذیرشی هم از یه دانشگاهی توی فلوریدا گرفتم.
صحیح.
میتونم برم و دندون پزشکیمو تبدیل کنم بعد از 2 سال که بتونم توی آمریکا مشغول به کار بشم. و چیزی که نگرانم میکنه اینه که من اگه الان موقعیتی که برای زحمت کشیدم امتحانی که پاس کردم و همه اینا رو مثلا یه وقت بذارم و برگردم بالاخره اونجا، شاید مثلا بعد از بعدها پشیمون بشم، نمیدونم.
حالا یه سوال دارم، آیا ایشون نمیخوان بیان امریکا یا میخوان؟
ایشون به خاطر اینکه حالا این قسمت دندون پزشکی عمومیشو تمام کرده و متخصص و توی حالا شهری که داره کار میکنه بالاخره مطبی داره که دیگه استبلیش شده و مشکلی نداره، تمایل داره که بیاد و بمونه، ولی مثلا فکر میکنه که برش دیر شده و من هم فکر نمیکنم کار درستی باشه که حالا بعد از همه اون چیزایی که هستی الان به دور درآمد یا هر چیزی الان میخواد تازه وایس امتحانا رو بده و تخصصش از دست بده، مطلبش از دست بده.
نه به نظر من اون مسئله است عزیز. بذار روی خط باشی یه ذره بیشتر راجع به این با هم صحبت کنیم. روی خط باشی دو تا شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند
کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
ببینید عزیز، موضوع فوق العاده مهم مسئله محل اقامت و زندگی شماست. شما برای یه مدتی اینجا هستی، فکر میکنید چه مدتی است که تا کار آنچه که اسمش حالا درس و یا گرفتن اجازه کار لایسنس اینجاست طول میکشه؟ کار شما
3 سال از این تاریخ.
3 سال دیگه؟
بله.
و خب به نظر میرسه که ایشون یک تمایلی آنچنان برای اومدن اینجا به دلایل برحال شرایط و سختی های گذروندن این امتحانات و ضمناً این که در ایران اون هم در شهرستان جایی رو برای خودشون درست کردند و مطبی دارن، این اگر شما در صحنه نبودید ایشون هم دلیل برای اومدن یا به امریکا نداشتن، بنابراین نمیخوان بیان. خب شما فکر نمیکنید یه موضوع بسیار جدی است؟ برای که نه شما میتونید 3 سال اینجا باشید، بعد برید، بعدش برید ایران، اونم برید تو شهرستان، نمیدونم. و از
من
این دوره
که من بعد بگذرونم اینجا، یعنی الان من در دانشگاه عمومی هستم و فارغ التحصیل شدم از ایران، این دوره که اینجا میگذرم در واقع برای تبدیل مدرکم هست به مدرک آمریکا که بتونم کار کنم، ولی همچنان در دانشگاه عمومی هستم. و اگه قرار باشه که با ایشون حالا بخوام ازدواج کنم، دیگه بعد این پذیرش که گرفتم یا زحمتی که توی این یه سال و نیم کشیدم امتحانا رو پاس کردم، همه اینا رو بیخیال شم و برم با ایشون. در واقع که مسئله که من یعنی فکر نمی کنم که دیگه اگه قرار باشه با ایشون باشم این دوره رو دیگه لزومی نمی بینم شرکت کنم، چون ایشون امکانه زندگی اینجا رو نداره.
آخه عزیز، شما ظرف 6 ماه و 1 سال آینده به نتیجه نمی رسید. یعنی ببینید، دو تا آدمی که ازدواج کردن و جدا شدن و ایشونی که 7 سال تو اون زندگی بود و یه توضیحی که درباره ویژگی‌های روانیشون داره، این تصمیمی نیست که شما تو 2 هفته اگر بگیرید احتمالاً انتخاب درستیه. شما و من با این 2 هفتهتون بسیار بسیار موافقم، ولی مشروط بر اینکه 6 ماه گفتگوی تلفنی ادامه پیدا. یعنی من نمیخوام شما فکر کنید که 2 هفته دیگه ایشون میان، 2 هفته دیگه شما تصمیمتون رو برای گرفتن ازدواج با ایشون، نمیگم نگرفتن، گرفتن ازدواج با ایشون میگیرید و انتخاب درستیه. پس بنابراین این تیکه هم که اومدید، که 2 سالی هم که اومدید، خب فعلا ازش میگذرید تو برمیگردید ایران. حالا سال بعدی من این است که شما تو اون شهرستانی که ایشون هستن راحتید به زندگی کنید؟
ولی ایشون توی شهرستان ساری کار میکنن و من اصلا تا حالا تو اون شهرستان نرفتم و من خودم اهل شیراز هستم و نرفتم تا حالا، اصلا نمیدونم، هیچ ایده‌ای راجع به اون شهر ندارم. چون پیشنهاد کردن که عکسشو نگاه کنم یا روی
اینترنت
نگاه کنم، ولی فقط نمی کنم که تا تو اون محیط قرار نگیری متوجه نمیشی که چیه.
نه خب اونجا باید با ساری 6-7 ماه باران هم همراه باشه. حالا موضوع باران موضوع مهمیست اگر براتون هست. و بعدم خب شیراز شاهی و ساری کمی با هم متفاوتن، چون من این نقل و انتقال خودم کردم. و بعدم خب به هر حال اونجا یه زبانی وجود داره که یه دی صحبت میکنن، نه اینکه فارسی بلد نباشن، همه فارسی بلدن، ولی خب به هر حال خیلی جاها شما با زبان مازندرانی روبرو میشید که به هر حال نمیدانید. خانواده خود شما کجا زندگی میکنن؟
خانواده خودم ساکن شیراز هستن. این آقا هم البته خودش تهرانیه و همین الان هم به خاطر اینکه میگه من ساری تنها هستم، در واقع برای طرحش مثل اینکه به اونجا رفته بوده و بعد که دیگه مریضا رو جمع کرده و اینا تصمیم گرفته که بمونه همونجا.
یعنی مریضا رو همجوری مریض نگه داشته. شما پزشکان و دندان پزشکان هم میگن طبیب بیمروت خلق را بیمار میخواهد. حالا پلا بالاخره چنینه. من از این فکر میکنم یک کمی باید آهسته برید، حتی اگر مسئله و مشکل جدی پیدا کردید و هر دو بخواید. معرفی ندارم زنگ بزنید ببینیم چه خبر است، ولی موضوع محل اقامتتون و زندگیتون اینا موضوع مهمیه.
بله. مثلا اون چیزی که نگرانش میکنه میگه حالا شما دو سال اونده زندگی کردی، بعد میتونی بیای توی شهرستانی مثلا در اونجا کار میکنم اونده زندگی کنی. من خودم شخص میدونم که خیلی برام ظواهر دنیا
نه ظواهر دنیا نیست. نه این که شما دو سال امریکا بودی چیزی رو در شما به هم نریخته، یه مقدار مسائلی به هم ریخته که در سطح کلی تفاوت جامعه ایران و امریکاست که مسائل آزادی ها و حق انتخاب ها و در حال امنیتی است که حداقل از نظر حقوقی و قضایی اینجا وجود داره و اونجاها نیست یا قانونی، و اینا اونا مسائل شماست نه مسائل این که شما در امریکا بودید. به نظر من آهسته حرکت کنید عزیز، عجله نکنید و به مقدارم مطمئن باشید انتخاب، چون ببینید هر دوی شما اگر یه اشتباه دیگه بکنید از پا در میاد.
بله دقیقا همین شکلیه.
بیشتر
بتونید
چی آقای
دکتر؟ من از
چه زمین
هایی میتونم ایشون
رو بیشتر بالا پایین بکنم؟ نه که بالا پایین نکنید. نه شما اون 12 ساعت منو بشنوید به اندازه کافی تمام کارد و چاقو برای پایین و بالا کردن خودتون رو ایشون پیدا میکنید. نگرانش نباشید. ببینید چه میکنید. و بعدم اگر خواستید اگر موضوع مسئله بود مطرحش کنید عزیز، یا نمیدونم در اونجا کدام شهر هستید، ولی اونجا شاید بتونید کسی ایرانی رو پیدا کنید اگر لازم شد صحبتی بکنید. ولی به هر حال ببینید چه میکنید. به هر حال با آهستگی حرکت کنید. تنها توصیه من به شما اینه و بعدم کوشش کنید هر دوتاتون خود خودتون باشید. روز اول با هم یه قراری بگذارید که من اگر سه هم میگم سه و نمیگم دو یا چهار و واقعا اون چه که هستم و در زمینه اخلاق و رفتار میگم، یعنی خود خودم، این چیزی هستید که تو خواهید داشت یا خواهید دید یا خواهید شنید برای که صلاحتون این عزیز. ولی اگر بخواید خرید و فروش بکنید که بخواید کالایی رو ارزان بخرید و گران بفروشید، مطمئن باشید اشتباه میکنید و این اون توصیه است که واقعا من تو اون سیدیام دارم. حتی میدونین حرف من این است که 10% 20% خوبیای خودتون رو کم کنید، 10% 20% ای و ایراداتون رو بیشتر کنید، به این طرف هنوز شما رو میخواد یا نه. نه اینکه دفعه ما یه چیزی بشیم که نیستیم و بعدا اون هم چیزی رو به دست بیاره که حتما نمیخواست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. تمنون.
خدافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آی دکتر من دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکیش که من الان 28 سالمه، یک سال و سه چهارمه اومدم آمریکا، بعد میخوام یعنی درس بخونم، کالجو دارم میرم، یه سر درسای زبان گذروندم، ولی نمیدونم چه رشته رو بخونم که چون میخوام آمریکا زندگی کنم دیگه.
شما من بفرمایید که در ایران چی خوندید و با چی آمدید به آمریکا؟
من تنها اومدم امریکا لاتاری برنده شدم، تو ایرانم معماری خوندم.
در چه حدی معماری خوندید؟
لیسانس.
اون وقت اونجا کارم میکردید با معماریتون یا نه؟
بله کارم میکردم.
به من بفهمید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه برادر کوچکتر، سه سالانی من خودم کوچکتر.
اون وقت اونا احتمال این که به شما ملحق بشن اینا رو دارن یا ندارن فعلا؟
بله من مادرم برای ویزیت برام 3-4 ماه که اومده پیشم، ولی خب میرزش، ولی آره برادرم چیز داره که بیاد، برنامه داره که بیادش.
اوکی حالا به من بگید چرا نمیخواید معماری رو بخونی؟
والا از بس اینجا میگن براش کار نیست، به خاطر همین
نه. خب این حرف متاسفانه درسته، یعنی برای سیویل انجینیرینگ یا اونچه که به عنوان عمران میشناسید یا برای آرشیتکت به دلیل ماهیت بیشتر ساختمونایی که در این مملکت ساخته میشه، اون جایگاهی که در یه جامعه مانند ایران در حال ساختن و ساختمان هست رو نداره. اون حرف درستیست، ولی خب چرا رشته های نزدیک به اون رو و هرچه هست من نمیدونم چگونه میبینید؟ چرا اونا رو نمیخون؟ چون جان
تحقیقایی که کردم مثلا میگن که به خاطر وضع اقتصادی بالا و پایین که زیاد میشه، بیشتر این قسمت مهندسی که تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا به داره مثلا رشته پزشکی، زیر رشته پزشکی مثلا نمیدونم رادیولوژی، سونوگرافی، مثلا اینجوری به این پیشنهاد کردن. بعد به خودم در مورد مثلا دندون پزشکی و این چیزا رو صحبت کردم، یعنی تحقیق کردم. نمیدونم، یعنی خودم اصلا تا حالا بیولوژی و اصلا در
این
رابطه
ببینید عزیز، نه اون حرف پایین و بالا رفتن نوسانات اقتصادی، اون ماجرا در امریکا به دلیل یک دستی جامعه به نظر خیلی برجسته میاد و الا در مقام مقایسه با بقیه کشورها نیست. و ضمناً شما اگر یه ذره جای پای داشته باشید و کارتون خوب باشه، یه مقدار در بخش‌های دولتی به خاطر نوع مهندسیتون البته مناسب باد باشه استخدام میشید و یا به هر حال توی مؤسساتی اگر باشید اون فلکچویشن و نوسانات در اون حدی نیست که آدم به خاطر اون رشتش رو به هم بریزه و عوض کنه. نه، من اون استدلالا رو متوجهش هستم، بی اهمیت هم نمیدونمش، ولی نه در حدی که شما بیاید در سن 28 سالگی خودتون رو تبدیل کنید به یه 18 ساله مهندسی و برحال لیسانس معماریتون هم بذارید کنار، یه دفعه برید سر از بیولوژی در بیارید. من فکر نمی کنم باش راحت باشید عزیز.
یعنی آره من خودم یعنی تو ذهنم همش درگیرم، نمیدونم آیا دوست دارم، چون من خودم واقعا عاشق ریاضی هستم، دوست دارم ریاضی رو یا هر چیز مثلا در رابطه رو، ولی واقعا بیولوژی اینا اصلا نمیدونم چی هستن. و
چه رشته ای از مهندسی رو بیشتر باش راحتید عزیز؟ یا مرتبط می غیر از همین، غیر از مسئله آرشیتکت و معماری چه چیز دیگری یا میخوره؟ ببینید مثلا فرض کنید ممکنه رشته هایی مقدار تخصصی تر باشه، مثلا روی استراکچر کار بکنید برای که بله. شاید یا فرض کنید روی زمین کار بکنید، چیزایی از اون قبیل که همچنان اون تحصیلاتتون هدر نمیره و اون جهت و جهان بستا جهتگیری که داشتید در طول مثلا چند سال قبل علاوه بر درس و کاری که کردید دفعه صفر نشه عزیز. من این که شما این دفعه تبدیل بشید دختر 18 ساله از نظر تحصیلی خیلی راحت نیستم.
بله، من رشته‌ای مثل پروژکت منیجمنت و اینا رو روش چیز کردم، یعنی گفتم شما مثلا یه جورایی رفت داشته باشه به رشته معماری، باز اونم دقیقا نمیدونم واقعا چه جوریه.
آیا مدرک شما رو هیچ جایی میپذیرن به عنوان لیسانس که برای شما در فوق لیسانس یه جایی بشینید یا نه؟
والا دانشگاه آزاد هستم، دیفیسیم بالا هست، یعنی معدلم 17 هست، ولی نمیدونم خودش که اینجا، یعنی من با کالجی اینجوری وارد شدم که من مدرک ندارم، میخوام از دوباره شروع کنم.
نه اونو موافق نیستم عزیز. نه به نظر من شما این رو همین گونه، شاید مشاورینی باشه تو کالج ها یا افرادی که واقعا نه اینکه دکانی باز کردن، ولی دوستانی هستن حتی در لس آنجلس میدونم که اطلاعاتی دارن، میتونن پیشنهاد یه رشته ای رو به شما بدن که به نوعی از فوق لیسانس شروع کنید.
بله.
و بعدم اگر فوق لیسانسی بگیرید که در ارتباط با لیسانستونه، بعدن به خاطر اون فوق لیسانسی که از امریکاست میتونید یه ذره جا به جا بشید. چون ببینید شما الان اگر بخواید به دنبال فرض کنید دندان پزشکی 7 سال 8 سال دیگه است.
بله.
در حالی که من دلیلی نمیبینم که شما تو اون مسیر حرکت کنید. حتی همین رشته خودتون با یه فوق لیسانسی 2 3 ساله 5 سال جلوید، بعدم تازه یه هزینه 200 هزار دلاری وام رو دست خودتون میذارید برای دندان پزشکی.
بله درسته.
خب اون وقت 5 سال گذشته و 300 هزار دلار بدهکاری، چون از حرفاتون پیداست بالاخره باید رو پای خودتون از نظر اقتصادی بایستید.
بله.
تا زمانی که شوهر پولدار پیدا بشه که معمولاً پیدا نمیشه. البته درس اصلی درس در حقیقت ازدواجه، یعنی اونه که موضوع اصلی و اساسی باید باشه.
بله، حالا من اون در اون رابطه هم چون من ازدواج کردم و جدا شدم و یعنی همینجا جدا شدم، بعد دیگه حالا اونم
یه مشکل دیگه هست.
چه مدتی تو زندگی زناشویی بودید عزیز؟
یک سال و 5-6 ماه.
پس شما فقط ازدواج کردید اومد امریکا جدا بشید؟
والا من نمیخواستم جدا شم، ولی خب مثلا اینکه خب به خاطر گرین کارت، به خاطر نمیدونم زن رو به عنوان کالا حساب کردن، خب اینا خیلی سخت بود برای من.
نمیفهم. حالا به هر حال عزیز، من فکر میکنم شما با یک کسانی که میتونن رشته هایی رو به شما پیشنهاد کنن که لیسانس شما به حساب بیاد اول درگیر بشید. درستاتون رو بخونید الان درست بشید، چون هم انگلیسیتون یا فرض به این زبان یا این مقدار به هر حال آشناتون میکنه با اون چه که محیط علمی دانشگاهی است. نمیخوام کالج رو رها کنید، ولی بگیرید که شاید از اول ژانویه بتونید برید یه جایی و دوره فوق لیسانستون رو شروع کنید. برید دنبال یه فوق لیسانس از امریکا، اون بهتر از اینه که بخواید از اون مسیر برید عزیز.
درسته. بعد شما این کسایی که میگین معرفی کنن چجوری پیداشون کنم؟ یعنی بعد مثلا
شما کجا زندگی میکنین؟
من جورجیا آتلانتا.
به شما روی خط باشید، من توی پیام ها یه صحبتی با اتون دارم. روی خط باشید، من کسی رو کنم معرفی. اوکی شنگارش، من بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطه بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شبروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید.
گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، آقای دکتر یه سوال دیگه ای که دارم. من داخل مثلا ازدواجی که حالا کردم، بعد خب الان مثلا واقعا درگیرم که آیا مثلا طرف بعدی که میخوام انتخاب کنم چی باشه، چجوری باشه و این چیزا. بعد با کسایی که در ارتباطم نمیدونم حالا چجوری احساس میکنم دیگه اون احساسی که مثلا من باید داشته باشم و ندارم، یعنی خیلی میام منطقی بهشون فکر میکنم و احساس میکنم اصلا احساسم توش نیست.
نه ببینید، حرفای عجیب و غریب نزدید. دفعه قبل شما با احساستون تشریف بردید خراب کرد. بنابراین چه خوب که احساساتتون رو درگیر نمیفرمایید. ببینید عزیز، احساس خودش تولید نمیشه. احساس نتیجه یا حس یا تخیل یا احساس دیگه است، یا اون چی که باید باشه واقعیت و علم و عقلی است که کنار هم است. پس اصولا این که من حالات احساسی پیدا کنم یه بیماری گرفتاری است. این که من بنده میخوام تشریف ببرم عاشق بشم حالتون بده، این که شما فکر میکنید اگر با یه پسر و پسری رفتید بیرون، یا اصولا آدم ها رفتن بیرون باید یه حال عجیب و غریبی داشته باشن، یه مقدار موضوع و مسئله هست. حالا شما معلومه که همه چیزتون به هم ریخته. شما یه دختری بودید با یه تصورات و توهماتی که اسمش براتون بوده عشق و ازدواج. به خاطر اونا با توجه به درستون تمام شده و بعدنم لاتاری امریکارم بردید و همه اینا دست به دست هم داده، یه شروق پلوغی شده و یه حالات هیجانی و احساسی پیدا کردید و واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد نکرد، ازدواج کردید، آمدید اینجا با اشکار روبرو شدید. خب اولا اون حباب ترکیده، اون حرفای از کودکی تا مثلا 25-6 سالگیتون همه به هم ریخت. بعدم واقعیات سخت و تلخی سر راه شما پیدا شده، از جمله فرض کنین آمدن در یه فرهنگ و جامعه دیگه. حالا با آدمام روبرو میشید، اونجا هم هنوز از مدتی از اون جدایی و به هر حال عشق و ازدواج و طلاق و جنگ و اینا نگذشته. بنابراین معلوم حالت عادی ندارید. این که حالا دو مرتبه میخواید یه کسی رو ببینید تو قلبتون بتپه و نمیدونم یه دفعه زبونتون بند بیاد، این از این خبرا نیست. کمی هم به موضوع واقع بینانه نگاه کنید و بگذارید در اثر شناخت و آگاهی به اونجا برسید. اصلا تعریف من از عشق، عشق یه احساس و هیجانی است که نه چه شناخت و آگاهیه. اینی که حتی 500 ساعت زودتر رو هم برای اینکه آدم این چنین احساسی رو پیدا کنه به طور کلی مناسب نم. اینی که خانومی که به هر حال حتی یه فرصتی دارن بعدم هست بهشون میگم کمی صبر کنید. بنابراین شما از این که چرا مانند گذشته خلو چلو دیوونه نمیشم، خب چه بهتر که نمیشه، چون دقیقا قبل از این خلو چلو دیوونگیتون هیچ کسی بهره ای نبود.
درسته. بعد حالا این اگر توی بخوام یه مثلا با یه آقای دیت داشته باشم، بعد تو این جامعه مثلا خب آمریکا فرق میکنه، خیلی آزادی ها هست،
خب آقایان ایران زود پیشنهاد مثلا با هم بودن و این چیزا رو میگن، تا چه حد مثلا این باید باشه، تا چه حد نباشه؟ چون من واقعا نمیدونم که مثلا اینکه با هم باشن با هم زندگی کنن و اینا، مثلا نمیدونم از که بعد شروع بشه چه سوالایی کنم که اینا همش مثلا هیله و کلک نباشه.
نه دیگه آخه این که دیگه نشده است، این که دیگه مثل این است که شما میگید من میخوام خوب زندگی کنم یا ازدواج خوب چیه برد. نه اونا رو باید این مقدار آگاهی های رو داشت دیگه، حد اقلا را این نمیده. شما اگر دختری که 26 سال تو ایران بزرگ شده متوجه نیست که خیلی ها دروغ میگن، خب من چی کارش کنم؟ اگر متوجه نصب کنیم خب بکنن، پس اگه متوجه میشه که پس متوجه نمیشه. وقتی متوجه اگه همینجوری آشکار باشه طرف بیاد بگه خانم من میخوام دروغ بگم، حالا دروغامو شروع میکنم، بعد بگه حالا متوجه شدم، بعد آدما یه زمینه ای دارن. این طرف قضیه است. دوم این که شما تکلیفتون مشخصه، اگر با یه آدمی شما با نیت ازدواج بین، معلومه قرار نیست که ماجرای رابطه جنسی سر کلش پیدا بشه یا اون اواخر اوایل پیدا بشه، جایی نداره. و اگر ایشون اون رو میخواد، اگر نمیره، خب بهتر است که تشریف ببره. اما اگر شما دلتون میخواد با کسی رابطه داشته باشید، حالا شد شد، نشد نشد، من نمیدونم شما کی هستید، خب اون قصه دیگری است. ولی اگر شما قرار نیست با ملاک های دیگران زندگی کنید، به دلیل اینکه به امریکا آمدید که قرار نیست مسائل فردی و شخصیتون عوض بشه، مثل اینکه آدم ها بیان به امریکا بعد بچه ها بگن ما بچه شما نیستیم، یا در مورد بگن ما دیگه شما پسر دختر رو نمیخواد. احوال شخصیه که با جابجا شدن فرهنگی قرار نیست اونقدرها به هم بزنه، تا قوانین حامی اون هستن. کسی که در ایران ازدواج کرده اینجا ازدواجش رو قبول دارن، یه کسی که پسر یه کسی است تو امریکا هم قبول دارن. چرا؟ ولی فرض کنین سرهنگی شما یا مهندسی شما رو قبول ندارن، به دلیل اینکه اونها مسئله شخصیه. بنابراین شما با باورها و اعتقادات و حس و احساس خودتون باید زندگی کنید، نه اینکه کسی بگه اینجا امریکاست. برای یه چیزایی اگر در امریکاست و خوبه و درسته، شما به تدریج اون رو میپذیرید، نه اینکه چیزی رو که قبول ندارید یا دوست ندارید یا درست نمیدونید به خاطر اینکه امریکایی باید بپذیرید. به همجاست که من همیشه عرضم به دوستان این بوده که بیخودی نگید ما ایرانی هستیم. اگر یه چیزی درسته ایرانی و امریکاییش خوبه، اگر غلطه ایرانی و امریکاییش بد. تکلیف اینجاست. بنابراین شما هم خودتون یا به دلیل یا بهانه اینکه اینجا امریکاست، نه بازیچه دست کسی قراره، نه کسی رو به بازی بگیرید. بنابراین تکلیف این موضوع از این بابت روشن روشن عزیز.
بله من خودم اعتقادم اینه که اگر واقعا یه کس رو بدونم دوستش دارم، میدونین یعنی بدونم آدم ثابتیه، تعقیب نمی‌کنه. آره ولی خب
آخه اصلا این حرفای عجیب و غریب، ببین عزیز اینا نشون میده چقدر کم میدونی. ماجرای دوست داشتن باید از جای درستی بیاد، والا آدم میتونه به دلیل تنهاییش یه کسی رو دوست داشته.
نه
عزیز من سبتون، تو داری اصطلاح رو میگی، تو آمدی گفتی اگر کسی رو دوست داشته باشم، من به تو میگم مثلا این ملاک درستی نیست. اگه دوست داشته باشم چی؟ به دلیل تنهایی میتونی دوست، به دلیل نیازمندی میتونی دوست داشته باشی، به دلیل امنیت میتونی دوست داشته باشی، به خاطر فرار میخوای دوست داشته باشی. به همین جاست که من وقتی دوستان میگن من کسی رو دوست دارم، میگم تو سه تا چیز خوب اون آدمو بگو. پس دوستی باید از راه درستش بیاد. این شماره یک. دوم بدونی میمونه، ما همچی چیزی نداری. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها عوض میشن، بنابراین با یه شناختی که از خودمون و دیگری داریم و اینکه هر دوتامون به یه ثبات و قراری رسیدیم، حالا میتونیم روی این اینگونه حساب کنیم که نسبتاً این وضع میمونه و بعد برای ماندنش چون دو طرف دارن کوشش میکنن میتونن کنار هم بمونن. ولی اگر یه کسی از آغاز یا دروغ گفته یا خودش رو به گونه دیگه نشون داده و یا اصلا قصد رفتن داره، که شما نمیتونین ازش تضمین بگیرید، اون که از ابتدا معلومه نخواهد بود. بنابراین موضوع قول بده بمانه برمیگره به ویژگی روانی شما. یه آدمی رو میبینید که از یه ثبات و قراری برخورداره، یه آدمی رو میبینید که یه نظامی از جهانبینی و فلسفه و باورها و اعتقادات داره که به این راحتی ها تغییر پیدا نمیکنه، پس میتونید روی اون حساب کنید. ولی اینکه شما از یک کسی تضمین اینو بخواید که تو باید به من قول بدی که تو همیشه با من میمونی، همه میتونن این حرفو بهتون بزنن، ولی حتی وقتی هم که واقعا یه همچین حرفی رو میزنن و دروغ نمیگن، اشتباه دارن میکنن، ولی که حتی همچین تضمین نیست، برای که یه روزی بوده که آدما نسبتاً ثابت و واحد میموندن. امروز آدما حتما تغییر میکنن. اینی که من حرفم این است که وقتی دو تا آدم با هم ازدواج میکنن و عاشق میشن و برای هم بهترینن، همینقدر که بعد از 10 سال 15 سال تقریبا با هم خوبن یا بد نیستن کافیه. دیگه به صورت بهترین که باقی نمیمونن، ولی دیگه موضوع منتفی است. درست مثل این که شما در یه شرایطی تصمیم میگیرید صاحب فرزند بشید، بچه اومده، حالا با خوب و بدش و بیماریش و سلامتیش و رفتار خوب و رفتار بدش دیگه از این بعد میسازید دیگه. مسئله تعهد و کامیتمنت همینه، ولی تضمینی از نای اونا بهتون نمیتونن بدن و هیچ کس هم نمیتونه بگه من به تو قول میدم 20 سال دیگه هم مثلا با تو هستم یا تو رو همجوری دوست دارم. میتونه این حرفو بزنه ولی معنایی نداره عزیز، برای که تمام کسانی هم که میرن سر سفره عقد این حرفو به هم میزنن یا اون کسی که مسئول این کار بهشون میکنه از اینکه در سلامتی و بیماری و در شادی و در غم و اینا با همی تو کنار هم هستید بهشون میگن، خودشون هم موقع واقعا بیشترشون باور دارن ولی بعدن در عمل نخواهد بود. شما دنبال بعدش نرید یا تو باید یه تضمینی من بده. حرفایی که شما میزنید نشون دهنده کمی سطحی بودن نگاهتون به این موضوع. بنابراین توصیه من بهتون این که فعلا بس دیگه، فعلا فکر ازدواج لطفا نکنید، یکم برسید به کار درستون، ببینید با درستون چه میکنید و اونجا یه جایی برای خودتون پیدا کنید که رو پای خودتون بایستید که منتظر و در حقیقت محتاج نباشید، چون روزی که آدم منتظر و محتاجه حتما اشتباه میکنه. یعنی اون موضوع اصلی و اساسی است. به هر حال امیدوارم که مشکلات حل بشه، شما میذارید به یه آرامش و راحتی برسید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، مرسی لطفاً کردین.
خواهش می‌کنم. تمام. مرسی. شنگرجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول من هفته آینده در تورنتو خواهم بود، سه کنفرانس خواهم داشت، روز شنبه 18 اکتبر 6 تا 9 بعد از ظهر، 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق، روز یک شنبه 19 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6 تا 9 از سنت تا مدرنیته. در تورنتو کارت ورودی از مراکز منتخب و رادیو صدای ایران میتونید دریافت کنید. همچنین کنفرانس از سنت تا مدرنیته رو، یعنی از دیروز و آنجا و آنها به امروز و اینجا و من و ما رو، از در روز یک شنبه 26 اکتبر در UCLA در دانشگاه خواهم داشت و همکاران خوب عزیز رادیو هم در اونجا هستن که به حضورتون معرفی میشن و فرصتی است به جهت دیدار دو جانبه. این برنامه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر روز یک شنبه 26 اکتبر هست. کارت ورودی احتمالاً از امروز در اختیار مراکز منتخب قرار میگیره، همچنین از طریق kodum.com هم میتونید اون رو از قبل رزرو کنید و در روز یک شنبه 19 در جشن مهرگان پیرس کالج هم اون رو خواهیم داشت. به هر حال شما رو به حضور در این برنامه دعوت میکنم. همچنین کنفرانس کودک درون رو که بسیاری منتظرش بودن رو از روز سه شنبه 4 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد، از ساعت 7:30 شب، و این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی است و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. فرصتی است برای اینکه کمی به درون خودمون و به کودکی خودمون و به ضمیر ناآگاه خودمون برگردیم، آسیبا رو تشخیص بدیم و بعداً اینکه این آسیب‌های کودکی چه ویژگی‌های روانی رو به ما تحمیل کرده و ما رو گرفتار کرده و چگونه میتونیم با اونها برخورد بکنیم. به هر حال کنفرانس کودک درون از سه شنبه 4 نوامبر ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. از این کنفرانس 24 ساعته $100. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ای
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر میخواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستم مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستم همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مشکلی که داشتم یکی راجع به خودم هست. میخواستم راجع به خودم که نمیدونم والا یه چیزی هست که اشتباه هست توی من که شما ضمن حرفای من احتمالاً به اون شاید پی ببرین به من بگین. مشکل دوم راجع به پسرم هستش که بزودی میشه 22 سالش و من خودم فکر میکنم که ما هر دومون دپرشون داریم. البته نمیدونم درسته غلطه چجوریه.
شما از کجا
سنم هست؟
شما از کجا تلفن میکنید؟
اروپا زنگ زدم. اروپا، کشورهای اسکاندیناوی.
چند سالتونه فرمودید؟
من 49 سال سن دارم، 3 تا بچه دارم، 2 تا پسر 24 و 22، دخترم که 18 سالشه. 10 سال هست که جدا شدم و خودم دارم زندگی میکنم، تنها هستم و تو این مدت فقط واقعا به فکر بچه ها بودم و کارم و همین دیگه، خونه و کار و زندگی و همین گذشته.
چه مدت است اروپایی؟
این بله 28 سال تقریبا.
همسرتون ایرانی بودن؟
28 ساله. بله بله ایرانی بودن.
وقتی جدا شدید بچه ها باش... نه بچه ها باش... جدا شدید با شما موندن بچه ها یا با ایشون بوده؟
بله هر سه تا با من بودن و الان تقریبا 2 سال هستش که این همین پسرم که 22 سالش داره میشه اون با پدرش زندگی کرد، چون این پسر از سن از کلاس هفتم دیاگنوز ADHD گرفت و تو مدرسه اصلا کنسنتراشون نداشت، اصلا هیچ تو خونم همینطور لوازمشو گم میکرد، خیلی اشتباه زیاد میکرد. به هر حال با بدبختی و بیچارگی دیپلمشو گرفت.
چرا قرص نخورد؟
کار میکنه.
سب کن چرا قرص نخورد؟ چرا قرص بهش ندادن بخوره؟
قرص میخورد، قرص کنسرتش دادن میگرفت و این مدتی استفاده میکرد، اما میگفتش که من قلبم میزنه، اشتها ندارم، خوابم نمیبره. یک سایت افکتی داشت که نخواست دیگه اونو بردارو بخوره و دیگه استفاده نکرد. و بعدش هم که من خودم پارسال این کلاسی بود اینجا خصوصی نورو، همون نورو فیدبک، من رفتم حتی دستگاهاشم خریدم، حتی پسر بزرگم هم با من اومد اونم کلاس رو رفت، ولی خب میگه من چیزی نیست و من نمیخوام و من مشکلی ندارم و اینا، و الان داره کار میکنه و درس میخونه و تمام پولش هم خرج میکنه، اصلا به فکر آینده نیست و متاسفانه یه چیزایش این پدرش شده. من نمیدونم چجوری بگم، یه حالتی داره که اصلا به هیچی اونم علاقه نداره، این خود من شده، من برای همین من میگم شاید دپرشون چیزی تو کار باشه، هیچ علاقه به هیچی نداره، هیچ چیزی نداره، معمولی میره سر کار مدرسه، اصلا دیگه من تو زندگیش هیچی نمیدونم، یعنی یه طوری شده که اصلا در رابطه به زندگیش هیچی نمیدونم، با کی دوسته، با کی میره، با کی میاد، فقط این تلفنش دستشه، چون خونه پدرش هم نزدیک اینجا پلو من هستش 5 دقیقه راهه، از اونجا میاد اینجا، از اونجا میره اونجا، میره سر کلاس، این ماشین دستشه میره میاد، اصلا هیچ برنامه‌ای نیستش. حتی بهش میگن که خب تو چیکار می‌خوای بکنی، برنامه چیه؟
آخه نفهمیدم. آخه عزیزم صبر کنید آخه شما چرا اینقدر بازی در میارید؟ پسر شما داره میره مدرسه، داره میره سر کار، چی کار میخوای بکنی؟ بعد به فکر آیندهش یعنی چی؟ یعنی پولاش الان جمع کنه برای 3 سال دیگه؟
نمیخونه. کلاس میره که درس نمیخونه. اینجوری نمیشدم درس نخونه که.
نه. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. این که میره مدرسه درس نمیخونه، برای چی پس بره مدرسه که استیم پا درس کنه؟ بس چی میره مدرسه؟
خب منم به خاطر که اینجا همون چیز مدرسه رو یک حقوق به حساب به دانش آموزا میدن، یک به حساب یک پولی هست به بچه‌ها شاگردا میدن اینجا، خب اینم میره و اون پولو میگیره، ولی درس نمیخونه. نه. حتی من بهش گفتم اگر تو دانشگاه قبول بشی من حاضرم 1000 جور بعد خونه بخرم اینجا، هر چی تو بخوای من برات میکنم، اما خب اصلا درس نمیخونه، یعنی یک کتاب اصلا مداد فکر نکنم بتونه مداد تو دستش بگیره، یعنی اصلا یه جوری که هوشش خوبه، نه اینکه بگم هرچی بهش بگن یه بار یاد میگیره، اما اینکه بشینه و یه چیزی بخونه نمیتونه.
آخه نه ببینید،
مثلا فنر میپره از...
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. اگر فرزند شما تشخیص داده شده ADD یا ADHD، خب بسیار طبیعیه که نمیتونه بخونه، درست مثل من و شما هست که به جای با پامون باید با دستمون راه بریم، شما پس با دارو بخوره. ای اون دارو اون موقع اثر
نمیخوره.
صبر کنید عزیزم، اگر اون دارو اون موقع اثر بد داشت مال دوران کودکی و نوجوانی میتونه باشه، الان شاید دارو مفید باشه. بعد پسر شما اگر ADD ADHD داره خطر افسردگی داره، بنابراین حرفتون اونجا درسته، بنابراین شما به جای اینکه بهش بگید تو چی کار میخوای بکنی، برنامه نداری، درس نمیخونی، مثل به من نیست که بگید چرا ژاپنی بلد نیستی بخونی، آخه بس فهمه چی شعوره چی، من تو انسان نیستی، من ژاپنی آدم نیست، خب چرا رفتی یاد بگیر؟ اینا که کار نمیکنه عزیز، قور میزنید نق میزنید. این که شما یه بچه صبر کنید عزیز من، عزیز من صبر کنید قربونتون، شما یه پسری دارید که احتمال ADD ADHD داره و افسردگی، مثل کسی که رگ قلبش گرفته، حالا سخنرانی به چه دردش میخوره؟ بنابراین شما تنها کوشش
من چیکار کنم؟
ده خب صبر، چون عزیز من، چون آدم نمیدونه چیکار باید بکنه که نباید یه کاری بکنه، هیچی هر وقت اومد با آغوش گرم و میرقدم حالشو خوب کنید، خودتون حالتون خوب باشه. من شما که نمیتونیم تو زندگی بگیم چون پدر به مادریم باید یه حرفی بزنیم، نه، من فقط باید حرف درست بزنم یا باید یه کاری بکنیم، نه، من فقط باید کار درست بکنم. پس بهترین کار نه حرف زدن نه کار کردن. پسر شما میاد تو میره، حرف شما اینه عزیز، شما حرفتون میتونه پسر تو این باشه که قربونت برم، من فکر کنم تو شاید حالت خوب نباشه عزیز، شاید راضی نباشی، بیا برو با یکی صحبت کن، شاید بتونه کمکت کنه. اگرم به تو
پیش هیچ کس نیست آقای دکتر، اینجا هیچ کس نیست، اینجا من از سوئیس خدمتتون زنگ می‌زنم، اینجا واقعا میخوام بهتون بگم بزرگترین بیمارستان روانی دنیاست، اینجا هیچکی نیست، یعنی خودشون اصلا مردمی که اینجا زندگی خودشون مشکلات فراوون دارن، یعنی من پیش کی ببرمش آخه؟ اینجا من خودم
آخه این حرفا اصلا درست نیست.
آخه من خودم اینجا دارم کار میکنم، من خودم پرستارم دارم میبینم، اصلا واقعا هیچ کاری نمیکنم، میگن نمیخواد دوا بخوره، نمیخواد دوا بخوره، ولش میکنن، ولی زمین آسمون.
عزیزم چرا مسائل رو با هم مخلوط میکنی؟ یه مملکتی که یه پسر 22 ساله که میگه دوا نمیخوام بخورم ولش کنن کارش درسته، شما از یه جایی میاد که گردن کلفتی فکر کنین موضوع شماست که من و شما و پدر مادر باید مثلا فرض کنین شما اصلا شما بشید قانون سوئد، ممکنه بفرمایید وقتی یه پسر 22 ساله میگه نمیخوام درس بخونم، نمیخوام دوا بخورم، چی کارش باید کرد؟
آخه کنی صحبتی بکنن چیزی بگن، الان
فرقی نمیکنین، شما اصلا گوش نمیدی عزیزم، شما مشکلت تو این است که هیچ فرقی نمیکنه این صحبتو، شما اصلا نمیخواد اینو بفهمید، شما فکر میکنید تنها به عنوان پدر و مادر ما باید همینجوری حرف بزنیم و یه کارایی بکنیم، این میشه وظیفه پدری و مادری. من نتونستم این پیامو به شما بدم، نکنید عزیز، متوقف کنید این رو شما، و بعدم به من نفرمایید در صبر کنید عزیز، به من نگید یه کشوری که جز 10 تا کشور خوشبخت دنیاست خاک تو سر اینا، نکنید از این حرفا، یعنی چی؟
من شاهد شما باید اینجا می بودید، آخه اینجا یه جور خاصیه. من نمی‌دونم الان از موقعی که الان دختر کوچیکم که 18 ساله شد، اون یک سال زودتر هم دیپلم گرفت، اون الان رشته پزشکی قبول شده رحمون شهری که باید بخونه، پسر بزرگم هم که این آخر این ترم مسترشو میگیره، این فقط این یک نفر، این یک دونه بچه وسط اینطوری بازی در آورد، بهش میگن یه روز میگن میخواد چیکار، یه روز میخوام پلیس بشم، یه روز میگه میخوام تو کار خرید خوب فروش خونه باشم، اصلا هدف نداره، یعنی کاش که میگفت من میخوام یک جایی رو تمیز کنم متفکری بشم در همون راه حرکت کنه، هیچی، همین فقط یه مدرسه و میاد لای این کتابا باز نمیشه، بهش میگم بابا جان آخه ما این دختر خواهر تو این همه ما درس خون تو خونه بهش کمک کردیم، هر چی خواستم بهش یاد داشتم بهش دادم، من خودم اینجا دو تا لیسانس گرفتم تمام درسش رو کمک میدم، خب به تو هم میتونم کمک کنم، معلم میخواد برم معلم بگیرم، ولی اصلا تو کار درس نیست، یه دفعه میشینه بعد زود میزنه بیرون بیرون میشه دوستاش، این موبایلش دائما زنگ میزنه، دائما این دوستاش نمیدونم، من هیچ کس از دوستاش نمیشناسم، نمیدونم با کی میره با کی میاد، اصلا هیچی نمیدونم راجع به زندگیش، واقعا موندم واقعا چیکار بکنم، خود منم احساس میکنم خودم هم دیگه به یک مرحله واقعا رسیدم که به هیچی خودم اصلا اهمیت نمیدم، لباس پوشیدم هیچی دیگه، من خودم هم انگار این وسط موندم و نمیدونم که باید چیکار بکنم، جلو چشم خودم داره از دستم میره، من دارم میبینم هر روز که زمان داره میگذره، خب خواهری کوچیکتر خودش بالاخره داره دانشگاه میره، آخه این الان از اون 3 سال و نیم بزرگتره، این بعد الان یه چیزی خونده بود یه کاری کرده بود،
خب آخه عزیز من همه حرفای شما بیفایده و مضره، منم که زورم به شما نمیرسه، شما یک
دنیا
هیچی، هیچ عجیب داستانیست، بچه 22 ساله شما درس نمیخونه، فاجعه شده در این جلو چشمتون میبینی چنین و چنان میشه، این از کجا در اومد؟ آخه برای چی میخواید؟
روزا میگذره
معلوم روزا میگذره، بیشون هم بهش خیلی هم خوش میگذره، میاد خونه شما، میره خونه باباش، میره خونه دوستاش، خوش میگذره، چه عیبی داره زندگیش؟
الان اخیراً 6 ماه با یه دختری هم عاشقه یه شهر دیگه، میره و میاد، اون میاد اینجا،
خیلی بده، نه اصلا اینا خیلی بده، خیلی بده که دو پسر شما یه دوست دختر داره، خیلی اینم یه بدبختی، میره میاد، نمیره نمیاد. آخه عزیز برای چین بازی رو در آوردی؟ شما فقط کنترلتون و مالکیتتون از دست دارید، دیوونه شدید، برای که همیشه با دستور میدادید، قرنق میزدید.
خب میبینید آخه من خوبیشو میخوام، من که نمیخوام.
سرکار خانم
میخوام
آخه رضب کنید به هر کسی که خوبی شا. من وقتی که بچه‌م میخوان جراحیش کنن چون خوبیش میخوام من برم جراحیش بکنم، خب بچه‌مو میکشم، من میدمش دست کسی که اصلا نمیشناستش. خوبی چه فایده داره؟ کدوم خوبی رو شما میخواید؟ شما خوبی نکردید، شما رفتید با یه مردی ازدواج کردید بیخودی جدا شدید 10 سال، درسته؟ پس این خوبی اول باباشو ازش گرفتید. خب
آخه اونم اشتباه بود، اصلا ما به هم نمیخوریم، اون خواستگاری بود، ما اون موقع بود و این آقا پدرش از من خیلی بزرگتر بود، اینا رو نگفته بود، آمدیم اینجا مشخص شد و اصلا واقعا اختلافش 17 سال بود و اصلا واقعا منو من نمیدونم چجوری بگم، یعنی واقعا یک حالتی بود که خود منم واقعا دوران بچگی بدی داشتم، یعنی اونا همه بود، اما آمدن اینجا مثل یک اسب دویدم، از هم روز اول همینطور درس خوندم و کار کردم و زندگی درست کردم و خونه گرفتیم و همه چیز درست بوده، همه چیز سر جاش بوده، هیچ گونه کم و کاستی نبوده که من بگم اینو نکردم اون کارو نکردم. الان 10 سال
آخه عزیز من این حرفای عجیب و غریب چیه که میزنید؟ یک شوهری آنچنان بد، یک پدری آنچنان بد، توی جامعه‌ای مانند مزخرف سوئد به فرموده شما، شما مثل اسب میدونید بچه ها زندگیشون خوب و راحت بوده، همه چی بوده، بعدم 10 سال قبل جدا شدی وقتی بچه 12 سالش بوده. آخه همینجوری که نمی... چرا این میری سراغ گذشته؟ من دارم به شما میگم عزیز، میگم لطفاً سخنرانی نفرمایید، کاری هم نکنید، تمام حرفتون به پسرتون اینه که قربونت برم برو کمک بگیر، هست تو اون کشور روان پزشک هست، روانشناس هست، شما که تو بیمارستانید وقت براش بگیرید بره دکتر، اگر این حاضر شد بره همین.
خدا صد بار گرفتم رفتیم بردمش، گفتن خب این قرصو بخوره، دوا نوشتن رفتیم گرفتیم، قرصش هم واقعا گرونه، نخورده، تاریخش گذشته، دوباره بهش گذاشتم جلوش، نخورده، میگه من اینا رو بخورم اینجوری میشم و اونجوری میشم، نمیخورم. و خب گفتم این همین نورو فیدبکی که پارسال از شما شنیدم، من کلاسش اومد اینجا، رفتم پولیشم دادم، دورشم تموم کردم، بهش گفتم بیا این کارو بکنیم شاید این کمکت بکنه، میگه نه من که چیزی نیست،
عزیزم
این آخر کاری اخیراً قبول کرده، میگه آره من هستم اینجوری،
عزیزم من اینقدر نیفتید اون حرفا. ببینید آدمایی هستن که 50 دفعه سیگار رو ترک میکنن تا 1 دفعه ترک میکنن میذارن کنار، آدمایی هستن که 30 سال یه کاری میکنن بعدن نمیکنن، این که قبلا اینجوری بوده خب بوده، من شما رأی نداری، من تمام حرفم به شما این است که لطفاً شما سخنرانی نکنید، کاری هم نکنید، فقط دو پسرتون رو تشویقش کنید به تدریج، ان شاء الله 17 سال دیگه میره دکتر دواشو میخوره، من که نگفتم فردا صبح، شمایید که بیقراری دارید، شمایید که حالت منیک دیپرشن سنگین و شدید دارید، عزیز راها کنید بچه رو، فشار روش نیارید، تنها حرف این است که مادر قربونت برم، من که نمیدونم، بابات که نمیدونه، کسی که نمیدونه، دوست دخترت که نمیدونه، کمک بگیر و بعد دیر یا زود یاد میگه چیزایی برو بخون، یه کلاسی برو، کنفرانسی برو، یه چیزی بخون، به تدریج راه میفته. الان میگه نه، 6 ماه دیگه میگه نه، 6 سال دیگه ممکن نه، ولی شما راه دیگه ای ندارید، ولی شما با سخنرانی و این دعوا و چیکار میخوای بکنی و زندگیت برباد رفت و خواهرتو نگاه کن و برادرتو نگاه کن به جایی نمیرسی، هیچی، به گذشته خودتون و من کودکی بدی داشتم و باباتم اینجوری بوده و سنش عوض گرفته، هیچ مشکلی حل نمیشه عزیز، امروز یه تصادفی اتفاق افتاده، باید بیمار رو ببریم بیمارستان، ماشینش چه بوده و پول ماشین کی داده و رانندگی رو چه کسی یادش داد و اصلا ما چرا اومدیم سوئد که موضوع ما نیست عزیز، بی خودی مسئله چرا مخلوط میکنید؟ شما یه مشکل دارید، فرزندتون در راه نیست، کمکش کنید به راه بیاد، همین، راهش هم سخنرانی نیست، این حرفام نیست، راهش هم این که پسرم کمک بگیر یه مقدار چی میخوای بخونی، توی زمینه درسی به تدریج وارد بشه، تو محیط کاریش هم همینطور، شاید راه بیفته، ولی اگر بچه ADD داره، ADHD داره، بچه افسردگی داره که نمیتونه راه بیفته، منی که نابینا هستم که نمیتونم برای شما یه چیزی راهنمای شما شم پشت فرمون بشینم. یه ذره صبر کنین، حوصله کنین، انقدرم بی خودی حرص نخورید. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
فقط یه کلام، یک سوال. شما خودتون آقای دکتر اگه بیان پیش شما توی آمریکا این امکانش هست؟ یعنی
به هیچ وجه. به هیچ وجه. من اولا اینجا اینقدر گرفتارم که هیچ کسی نمیدونم، علاوه فرزند شما همونجا میتونه کمک بگیره. خودتون اذیت نکنید. سوئد کشور بدبخت بیچاره وامونده ای نیست. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ و نرجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949 307 27 23.